معارف اسلامی تقدیم حضورتون میشه، انشالله که بپسندید و من و دوستانم رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. همونطور که عرض کردم برای این ساعت مستند پنجره رو در نظر گرفتیم که دعوت میکنم حدود 18 دقیقه با این برنامه همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندگان همدل و همراه برنامه پنجره. در یه روز زیبای بهاری پنجره دیگر رو از رادیو معارف میشنوید. همراهی شما باعث افتخار ماست. همین سرچراغی برنامه دوستان من بخشی رو آماده کردن که با هم میشنویم.
میخوام ذکر رو بهت بگم که برات معجزه میکنه. خداوند توی سوره انعام آیه 58 میگه تمام کلیدهای غیب دست منه. کافیه ذکری که داخل کپشن گفتم رو به مدت 30 روز تکرارش کنی و بعد از یک هفته خودت معجزهش رو میبینی.
میشه سوره واسه شفای مریضامون بگی؟
سوره هم و سوره انعام رو بخون.
برای خانه‌دار شدنمون
سوره مؤمنون عالیه. این پست رو برای بقیه هم ارسال بکنین تا 70 برابر ثوابش برای شما نوشته بشه.
این روزها بیشتر آدما کم و بیش با فضای مجازی آشنا هستن و ساعتها وقتشون رو صرف گشت و گذار تو این فضا میکنن. تو چرخ زدنها در فضای مجازی حداقل یک بار گذرشون به آدمای خورده که در حال نسخه پیچیدن برای مردم هستن که اگه فلان آیه و ذکر رو چند بار بگی به خواستهات میرسیم. اما چقدر میتونیم به این آدما و حرفاشون اعتماد کنیم؟ آقای یوسف زاده، روانشناس.
حتما شما هم با تبلیغات توی فضای مجازی مبنی بر این که بیا این کار رو انجام بده 100% ثروتمند میشی، این ذکر رو بگی حتما مشکلت حل میشه. این مدل تبلیغات معمولا برای جذب مخاطب اتفاق میفته، اما از قدیم الایام انسانها دوست داشتن به جوابهای ساده و سریع و 100% برسن. همیشه دنبال این بودن که از یک راه خارق‌العاده غیر طبیعی مسئلهشون حل بشه. تو نسل جدید هم این اتفاق خیلی گسترده شده، اینکه یک شبه مسئلهش حل بشه، یک شبه ثروتمند بشه. همین باعث میشه زمینه یک سری از خرافات، یعنی باورهایی که ریشه علمی دینی ندارن، گسترش پیدا کنه. بسیاری از اینها در زمینه گسترش خرافات اثرگذارند. پس وقتی توی فضای مجازی روبرو میشیم با این تبلیغات، باید حواسمون باشه که اولا اون فرد داره برای منافع شخصش این کارو میکنه، دوما بر روی نیازی که در نسل جدید گسترده شده، نیاز یک شبه پولدار شدن، یک شبه حل مسئله، روی این مسئله سوار میشه، در حالی که واقعیت اینه که مسائل در دنیا در طی زمان اتفاق می افتند. پیشرفت، ثروتمند شدن، حل مسائل، رسیدن به موفقیت، همه یک فرایند و مراحلی رو داره باید طی بشه. قطعا امور معنوی اثرگذاره، ولی امور معنوی که معتبر باشه، نه اینکه هر کسی دلش خواست بگه این آیه رو بخون، این ذکر رو بگو، این ختم رو انجام بده، این عمل رو انجام بده، تو 100% به چیزی که میخوایی میرسی. در مورد این دست از تبلیغات خیلی باید محتاط شد، چون میتونه آسیب‌های روانشناختی بزنه. یعنی اگر فرد این عمل رو انجام داد، این توصیه رو انجام داد، بعد به خواستش نرسید، نتیجهش میتونه ناامیدی، غمگینی و افسردگی باشه.
ذکر و دعا و خوندن قرآن همه مایه آرامش و نشاط روانی ما هستند. همونطوری که خدا در قرآن میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد و ذکر خدا آرام بخش دل هاست. اما عده‌ای با سوء استفاده از اعتقاد مردم و با استفاده از آیات و احادیث الهی پولهای بسیاری رو به جیب میزنن.
اونایی که بالاخره معتبر باشه، توصیه شده باشه از طرف کسایی که حالا ما قبولشون داریم، من بعضی هاشون رو بله قبول دارم. مثلا من یه ذکری از آیت الله بهجت دارم که برای مثلا محافظت هستش و واقعا هم انجام میدم و نتیجهش رو هم دیدم، بله. ولی خب نامعتبر باشه و بالاخره سند و اینا نداشته باشه. نه شما چی آقا؟
تا حدودی میتونه در کنارش مثلا الله یه آیه هست، باید تلاش خودمونم بکنیم. نمیشه که یه آیه بخونی یه قرآن بخونی بگه آره خدا خونه رو مونده، در کنارش باید تلاش هم بکنی و اونم تاثیرگذار هست.
نه اصلا بینا رو قبول نداری، چون هیچ وقت نمیشه هر سوره ای رو نباید به امید بخونی که حاجت بگیری، به امید دل خودت باید بخونی، به دل خودت باید رجوع کنی. بعد بعضی چیزا رو هم خدا باید صلاح بدونه به آدم بده، مجبور زورکی نمیشه گرفت. اگر بگم این سوره رو بخونم حاجت میگیرم، این یه چیز زورکی میشه، این یه چیزی بازور از خدا میخوام. وقتی خدا خودش صلاح ندونه یه چیزی رو به آدم بده، نباید زوری از خدا گرفت.
شما چی؟
خب دستورم داریم راجع به بعضی از آیات و سوره های تأثیراتی داره، اون تا ازم باید بدونه چجوری انجام بده این دستورات رو. حاجت رو خدا میده، اون تا اینا اسباب و وسائله. اگر صلاح باشه با این اسباب و وسائل خدا عطا میکنه، اگه صلاح نباشه نه.
منم معتقدم که آدم هر چیزی رو در وهله اول که میشنوه یا میبینه کورکورانه نباید اونو بپذیره، باید حتما پیگیر بشه ببینه واقعا سند روایی داره، اصلا به کجا میرسه این، واقعا اصلا معتبر هست تا من برم بهش عمل کنم یا نه.
بخشی از این اعتماد به ناآگاهی ما برمیگرده که میخوایم راه 100 ساله رو یه شبه طی کنیم. این آدمای سودجو از این ناآگاهی ما سوء استفاده میکنن و با شناختی که از آدمو دارن با به راه انداختن صفحات مجازی خودشون رو متخصص نشون میدن و شروع به نسخه پیچیدن میکنن که اگه میخواید به ثروت دست پیدا کنید این دعا رو بخونید و اگه میخواید بچه دار بشید این دعا رو بخونید. آیا واقعا میشه با خوندن این ذکرها به همه چیز دست پیدا کرد؟ حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی، کارشناس مباحث دینی:
حقیقت ذکر اینه که انسان یک خدا رو خوب بشناسه، دو به او توجه داشته باشه در هر زمینه. همچنین ذکر حد و مرز نداره، هر چی شما، هر زمانی، هر مکانی آدم باید یاد خدا باشه. گاهی اوقات ما با کسانی مواجه میشیم که میان یک سری از کار رو به ما میگن، میگن این رو یه تعدادش رو صبح بگو، یه تعدادش رو ظهر بگو، یه تعدادش رو شب بگو. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم، آیا منشأ این دستورات در قرآن و روایات است یا اینکه نه بر اساس تجربه شخصی برخی از آقایان و برخی از شاید بزرگان باشه. اگر که منشأ اونها در قرآن و روایات باشد، طبیعی است که برای ما حجت میشه، اعتبار داره و ما باید به اون چکار بکنیم؟ عمل بکنیم. اما اگر منشأش غیر از قرآن و روایات باشه، طبیعی است که اگر این موارد زیاد بشه و گاهی اوقات یواش یواش جای اون اذکاری که در قرآن و روایات هست رو میگیره، ما باید مراقب باشیم در این جاها. ما قرار است که از ائمه معصومین، از پیامبر، از کتاب خدا روش زندگی خودمون رو، روش یاد کردن خدا رو یاد بگیریم، نه اینکه از دیگران. طبیعی است اون اذکار رو هم شما عزیزان شاید بگید، شاید بگید یاد خداست، اما مراقب باشیم که به گونه ای نشود که اونها برای ما آفتزا بشود.
اما سوال اینه که اگه ما به حرفای این آدما مو به مو عمل کردیم و نتیجه نگرفتیم چه اتفاقی میفته؟ بزرگترین آسیب این مسئله دل سردی و ناامیدی از دین و اعتقاداتمونه. این افراد خواسته یا ناخواسته ضربه روحی و روانی بزرگی به مردم میزنن. لازمه که ما آگاهیمون رو در این باره افزایش بدیم تا در دام این افراد سودجو نیفتیم. خانم دکتر طباطبایی، روانشناس:
متاسفانه بازخورد و اثرات مخربه مسئله منجر به این نتیجه شده که متاسفانه ما میبینیم که افراد وقتی این اذکار رو انجام میدن اعتماد میکنن این اذکار رو با اون حالت استیصال و اون استراب و اون شرایط خاصی که در موقعیت‌های مختلف گرفتاری، حالا به خاطر اینکه خدای نکرده بیماری دارن، مشکل خاصی اجتماعی و فردی رو دارن، اعتماد میکنن و تو اون حالت استیصال این ذکر رو انجام میدن و با توجه به اینکه ما در امور دینی و مسائل اعتقادی معتقدیم که هر کاری در مجرای خودش باید انجام بشه، استجابت دعا شرایط خاصی رو داره و گاهی اوقات این افراد وقتی با بنبست مواجه میشن و به اون نتیجه مطلوبشون نمیرسن، متاسفانه به اصل دین بی‌اعتماد میشن، متاسفانه به آیات قرآن و حکمت خداوند بی‌اعتماد میشن و ضربه ای که این اذکار و این توصیه های ناپخته ایجاد میکنه، مهمترین ضربه و مهمترین اثر مخربش انفصال افراد از مسائل دینی و اعتقاد به رحمانیت و حکمت الهی هست که لازمه که عزیزان ما نسبت به این مسئله توجه داشته باشن که هر آنچه که توصیه‌ای که در امورات دینی و مسائل اعتقادی هست چیزی جز اون توصیه های آیات کریم قرآن و روایت معصومین نیست. جالب اینجاست که ما در روایات معصومین و حتی در آیات قرآن مؤکداً به این مسئله تأکید شده که استجابت دعا شرایط خاص خودش رو داره، موقعیت‌های خاص خودش رو داره که در صورت تأمین این شرایط انشاءالله رفع مسئله خواهد شد. لذا اعتماد به هر فرد غیر خبره و غیر فنی باعث میشه که خدای نکرده نه تنها آسیب اعتقادی بخوریم، بلکه آسیب‌های روحی و روانی و عدم امید و حس ناکافی بودن در جامعه ما تزریق بشه که به این راحتی‌ها قابل جبران و قابل پذیرش نیست.
ما وقتی بیمار میشیم به متخصص مراجعه میکنیم، یا اگه خودرومون خراب میشه میریم تعمیرگاه، چون نمیتونیم به افراد غیر متخصص اعتماد کنیم. اما چرا به راحتی فریب این آدم‌ها رو می‌خوریم و به سراغ آدم‌های معتمد و آگاه در این زمینه نمی‌ریم؟
من خودم به شخص میگم هر چی خدا بخواد همون میشه. واقعاً سرنوشت آدم اون چیزی که تو دست خداست. گفته برامون مگر نه که نشه. یه موقعی میگن واقعاً تو قرآن هم از پیامبران گفتن با دعا میتونید سرنوشتتون رو تغییر بدید. ولی بگید و توکل کنید، بگید هر چی خدا بخواد همون میشه. نه اینجوری من باور ندارم به چنین چیزایی.
خب کارشون چیه؟ هدفشون چیه از این کارایی که میکنن؟
واقعا میبینید بعضی ها که اصلا کلا من میگم ذهن بیماری دارن، چیز اصلا چنین چیزایی وقتی واقعیت نداره تو بشی مثلا به همه بگی اینجوریه که چی بشه. بعضی هم که ندیگه شاید مثلا از یه هدفهای دیگه ای دارن، میخوان ذهن مردم رو خراب بکنن.
چرا بعضی از کار و ادعیه هست ولی درستشه انسان بس بفهمه از کسی که مورد وسوقه از اونا بپرسه بله هست، ولی هر ذکری را نه تایید نمی
کنه، نف نمی کنن، ولی چیزی که تو بستر معرفت نباشه هیچ اثری نداره. یه مقداریشون نگاه کنین بالاخره حاجت روایی و گرفتن حاجت و بالاخره مستجابت دعا دیگه مساله ای هست که اول که ببینیم که اون شرایط برای دعا و درخواست مهیا با شرایطش هست یا نه، و به اضافه که این که حالا اون گرفتن حاجت به صلاح اون فرد هست یا نه. خدا دعای رو به خلان رد نمی کنه، عدم استجابت نداریم، ولی خب شاید مثلا گرفتن اون حاجت به صلاح اون نباشه.
درسته که با خوندن بعضی ذکرها میشه به خواسته ها رسید، اما این مسئله برای همه یکسان نیست. قطعا خدا بهترین ها رو برای بندگانش میخواد، پس خوبه که تلاش کنیم و نتیجه رو به خدا واگذار کنیم. اگه خواست الهی باشه حتما اون اتفاق خوب برامون میفته. آقای یوسف زاده، روانشناس:
امروزه ما با پدیده‌ای روبرو شدیم که افرادی که صلاحیت تجویز و بیان اینجور ختم‌ها و تجویزات رو ندارن، میان رو یک سری تجویزهای مندرآوردی، نسخه‌های مندرآوردی رو ترویج میدن. این میتونه از نظر اعتقادی و معنوی به افراد آسیب بزنه. این که در اصل آیا ما از کار ادعیه و ختم‌هایی داریم که کمک کنه از طریق معنوی بعضی از مسائل ما حل بشه، بله وجود داره. هر موقع ما در فضای مجازی با این گونه از محتواها روبرو شدیم، حتما باید بریم دنبال این که منبع این کجاست. آیا از منابع اصیل دینی ما یک روایتی اینو مطرح کرده، یا اینکه یک عالم ربانی بزرگ خبره این کار بوده، تخصص در این کار داشته، مطرح کرده یا نه. نکته دومی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ما ذکر و عمل 100% نداریم. در روایات دینی و بر اساس منابع دینی ما این نکته اشاره شده که مستجاب شدن دعاها و خواسته های ما به علل مختلفی وابسته است. با یه علت با یه کار برطرف نمیشه، مصالح مختلف مد نظر گرفته میشه، زمینه برآورده شدن حاجات مد نظر گرفته میشه. یک آفتی که در این مدل خطب‌ها و تجویزهای 100% فضای مجازی وجود داره اینه که ممکنه تکرار عمل به این گونه نسخه ها باعث بشه در انسان شبهه ایجاد بشه، اعتقاداتش متزلزل بشه. به خاطر همین تو این جور مسائل حتما باید دنبال دستورالعمل های معتبر باشیم و هم به این توجه داشته باشیم که اثرگذاری یک دستورالعمل به علل دیگه هم وابسته است.
دعا هم مثل نماز آداب و شرایط خاصی داره که فقط بزرگان و علمای دین به این مسائل آگاهی و اشراف دارن. بهتره در این زمینه از افراد مورد اطمینان راهنمایی بگیریم، چون صفحات مجازی منبع خوبی در این باره نیستن. حجت الاسلام و المسلمین خاکسار، کارشناس مذهبی:
اساساً نمیدونم عده‌ای چرا این طورند. اصل را ول میکنن، سراغ فرع میرند. تو خیلی از اعمال ها، مثلا فرض بفرمایید نماز قضا به گردنش مونده، نماز قضا داره، توجه نمی کنه، هی دنبال یه نماز مستحبی فلان مقدار ثوابدار رو داره میره دنبالش. خب تو الان واجب تر از این نماز قضاهاتو بخون. یا مثلا بدهکاری های واجب به گردنش هست، به دیگران بدهکاره، خمس بدهکاره، زکات بدهکاره، این بدهکاری های واجب به گردنشه، اینا رو توجه نمی کنه، هی دنبال صدقات مستحبی میره، فلان مقدار کجا کمک بکنه، فلان مسجد کمک بکنه. نمیگم اونا بد نیستا، اما اصل این واجباته، اینا رو انجام بده بعد سراغ اونا برو. این مهمه. در دعا هم همچنین ما این همه دعاهای بسیار عالی، مزامین بسیار بلند داریم. دعای صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام مگه کم توش دعا هست؟ دعای کمیل آقا امیرالمومنین، ابو حمزه صومالی و و و و با همین کتب ادعیه مشهور خودمون با این معنوس بشوید، انشاءالله هم دعاهاتون مستجاب میشه، هم به کمالات میرسی. دعا فقط برای اجابت خواسته من نیست، دعا خودش مقرب است، خود شما رو به کمالات میرساند.
سپاس از همراهی شما با برنامه پنجره. شما شنوندگان عزیز اگه نظری درباره این برنامه یا موضوعات مطرح شده در اون دارید با ما در میون بذارید. شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. تا سلام دوباره، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز بابگاه بزرگ وجدان است، از در چشم این جهان امروز بابگاه بزرگ وجدان است.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان برنامه آیت الله محمود عبداللهی، نویسنده، محقق و عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای عالی حوزه های علمیه. قسمت اول. آیت الله محمود عبداللهی در حوزه های علمیه سابقه ای درخشان دارد. او که متولد اصفهان است، با لهجه‌ای شیرین از تولد و زندگی و چگونگی ورود خود به حوزه علمیه میگوید.
من متولد 1326 هستم و دوران دبستان رو که گذروندم و در اصفهان بودم، پس از او به اصطلاح سال 40-41 قم اومدم. مشوق اصلی هم برای ورود به حوزه و روحانیت بیشتر مادر بود. البته پدر مانعی نداشتن، من اینه می کردن، اما بیشتر مادرم در اون زمان مخصوصا به لحاظ اینکه ایشون مکتب دار بودن، بچه ها به اصطلاح می مدن در منزل والده ما، ایشون بچه ها رو قرآن و شرعیات اون زمان رو براشون توی مکتب می گفتن. اضافه بر این که این مادر برای خانم ها هم در ماه رمضان و غیر ماه رمضان جلسات قرآنی داشتن، همین زمینه ها بیشتر مشوق و اصرار ایشون بود. البته اخویه برادر ارشد ما هم روحانی بودن، ایشون هم مؤثر بودن در این زمینه، ولی خب مادر بیشتر نقش داشتن. البته در اون زمان فضا فضایی نبود که مخصوصاً بچه های شهر و استان و اینها بیان طلبه بشن، چون فضا خیلی فضای ویژه‌ای بود. مخصوصا حتی بعد از 7-8 ماه هم که ما اومدیم حوزه، باز جذابیت های رفتن و بالاخره تحصیل ها ترک کردن حوزه بود، ولی بالاخره تشویق های مادر و برادر تأثیر قوی داشت در این آمدن در حوزه و موندن در حوزه. ابوی هم ایشون شغل آزاد داشتن، چیتسازی، همین پرده ها و کتیبه هایی که شبه و صنایع استان اصفهانشون شغلشون اشتغال به این کار داشتن. خب مرد متدین، و در این حال که ایشون اصراری در حوزوی شدن من نداشتن، ولی خب تدینشون، ارتباطشون با علمای استان و شهر، اون هم زمینه‌ای بود باز برای آمدن حوزه.
آیت الله عبداللهی در خانوادگی متدین و دوستدار اهل بیت علیهم السلام متولد شد. مادر بزرگوار او مربی قرآن بود و جلسات قرآنی و مذهبی را در خانه خیش برگزار می‌کرد.
مادرمون تقریبا در اون دوران کودکی ما تقریبا جنبه شیخ القومی داشت در محل. در ماه رمضان، خب می‌دونید در اون زمان دهه 40 قبل از انقلاب دیگه، بحثی مسائل قرآنی و نظام چیزی نداشت. ما در قبل از نظام چیزی رادیو و فقط رادیو شبای جمعه سخنرانی آقای راشد گذاشت دیگه. این چه پخش قرآن و تشکیه، این واقعا اگه انسان خودش یه فرصتی باشه مقایسه کنه، انسان ابعاد آثار انقلاب رو، که این خودش یه موضوعی دو داست. من حالا به این مناسبت یادم اومد که واقعا همین ماه رمضان، همین ماه رمضان رو مقایسه کنیم، پخش قرآن هایی که از سیما میشه، چند روز پخش میشه، از چه شبکه‌هایی پخش میشه، چقدر مردم استفاده میکنن، و قبل از انقلاب چه خبر بود؟ هیچ خبری نبود. مثلا قرآن رو پخش شد. خیلی محدود در شدم رادیو، شما یادتون نیست دیگه، بعد از شبای جمعه سخنرانی آقای راشد رو پخش میکرد، حالا یا وقتای دیگه. ماه رمضان من یه وقت تبلیغ بودم، یه جا اصلا تلویزیون که نبود در منزل‌های افراد مذهبی، اما یه جا بودم، یه شهرکی بودم برای تبلیغ، همین بعد از افطار که من مواجه شدم تلویزیون باز شد، یه رقص مانندی باز شد. مادر ما در ماه رمضان هر روز روزخوانی داشتن، خب این محور بود در هم، و مادر ما هم تقریبا استاد بودن در این قضیه. خب روزی یه جور قرآن خونده میشد و بعضی از چیزایی در حواشی هر روز، یعنی اول ماه ها هم باز این اجتماع بود، سوره انعام میخوندن و سوره دیگر که من یادم نیست، ولی منظورم اینه که این قرآن و بعضی از مسائل جنبی مسائل. در این حال مادر ما در منزلمون حالت مکتبی هم داشت، یعنی بچه ها پسر بچه ها دختر بچه ها میمدن مادر ما و اینا تدریس میگن. این آقای دکتر آقا تهرانی که مسئول کمیسیون فرهنگی هستن و خب ایشون از فعالان سیاسی تبلیغی هستن، انصافا هم از نیروهای مثبتن، ایشون به ما یادآورشن گفتن همه ما بچه های خونه شما، مثلا مادر شما، ما میمدیم مکتب اونجا مادر شما بابا. حالا این یکیشونو که ما یادمونه هست، بچه های دیگه، ولی ایشون از چهره شاخصه که مکرر هر وقت ما برخورد میکنیم این خاطر رو یاد میره. خب ایشون و نقشی که تو این زمینه ها تو جهات معنوی داشتن و خانم ها مراجعه میکردن مسائل ها، طبعا این نقش و فعالیت ایشون، این جایگاه ایشون و ارشاداتی که داشتن ایشون در این مسیر ما نقش مهم میداشتن. یعنی اون دفعه شاید عرصده باشم، ایشون اصرار داشتن اصلا در طلب شدن و روحانی شدن و قم مدن ما. حالا اگر باز به تناسب یادم من بیاد که یه مقایسه‌ای بین اون چه که فضای تبلیغی صدا و سیما با در مقایسه با این، خودش اصلا اگه واقعا من ندیدم که این مقایسه در سیما مثلا انجام بشه که واقعا دقیقا برنامه هایی جو که مثلا سیمای قبل از انقلاب داشته در ابعاد مذهبی دینی غیر دینی یه مقایسه‌ای بشه، مثلا مقایسه بشه. حالا مثلا اینجا شبکه قرآنش به جای خودش، اما شبکه های دیگه در این حال که ما انتقادهای خیلی داریم، اما خب صبح ما میبینیم مثلا شبکه های مختلف قرآن توضیح. حالا این خود این یه پیشنهادی الان من یادم اومد که یه مقایسه دقیقی تو این زمینه بشه.
استاد محمود عبداللهی پس از گذراندن دوران کودکی به دبستان رفت و در کنار سایر دانش آموزان به تحصیل علم مشغول شد. سخنان آیت الله عبداللهی درباره نظام آموزش و پرورش حاکم بر مدارس در دوران قبل از انقلاب اسلامی.
فضای مدارس و آموزش و پرورش این بود، نظام از جمله آموزش و پرورش رسالتش رسالت بیدین کردن مردم بود، با اینکه استان اصفهان مردم ولایت مدار به خصوص، حالا هم هستن، در اون زمان هم مخصوص مردم متدین ولایت مدار، ولی فضای حاکم بر آموزش و پرورش فضای لامذهب کردن، بی بند و بار کردن، مخصوصا در مسائل فکری اخلاقی تو این زمینه ها مسائل هست کردن، ولی اجمالش اینه. به عنوان مثال من یه مثال بزنم، فرض کنید که فضا بر این معلم ها اینجور افراد بود، یه وقت در کلاس درس یکی از بچه هایی که در نماز و شرعیات و قرآن و اینها خیلی خوب بود، ممتاز بود تو کلاس، الگو بود، این با هم رفیق مشاور حرف زد، بیر انضباطی کرد، اون معلم در اومد گفت آقا تو بر قبرسون قرآن، در قرآن خوندن ممتازی، به درد قبرسون میخوری. فضا برای چنین افرادی تو مدرسه بود، این یه نمونه است. یا مسئله تو آموزش پرورش اون که بیشتر حاکم بود، تبلیغ شاه پرستی، یعنی تاریخ روزهای تولد شاه و دستگاه و جشن ها و حاضر کردن بچه ها برای اون برنامه، فضای حاکم برای آموزش پرورش این بود. بیونم باز به شکل های مختلف ما با اینکه بچه بودیم منزلمون در به اصطلاح منزل جدیدی که رفته بودیم، من کودک بودم رفته بودیم، منزل در حاشیه شهر بود، باقی بود که در اون باغ به اصطلاح اتاق و ساختمان اینجا بود، ما به اونجا منتقل شده بود. یادم اصهای جمعه گاهی